فکر میکنم همه ما احساسی ذاتی داریم که گذشت زمان رو درک میکنیم. زمان در برابر ما جریان داره، ادامه پیدا میکنه و ما پیرتر میشیم. چیزهایی که دیروز اتفاق افتادن امروز اتفاق نمیافتن. اما فکر نمی کنم که هیچ کدوم از ما، چه یه فیزیکدان که درباره زمان مطالعه می کنه یا یه آدم معمولی، واقعا درست زمان رو درک کنه.
ما زمان رو به وسیله ساعت می سنجیم، با عقبه‌های کوچیک و بزرگ روی ساعت. هر سال تقویم دقیقی داریم از سال و ماه و روز و ساعت و دقیقه و ثانیه. این اندازه‌گیری اول با شب و روز بود، بعد با ساعت‌های آفتابی و امروز هم ساعت‌های مکانیکی و فوق دقیق اتمی. اما سوال اینجاست که ما چیو داریم اندازه‌گیری می‌کنیم؟ یا دقیق‌تر بگم، این چیزی که ما اسمشو گذاشتیم زمان اصلاً واقعیه؟ سلام، من فرزاد هستم از مجله اینترنتی وارونه و این سومین اپیزود از پادکست نقطه آبی کمرنگ. من یه توضیح کوچیک بدم و بعد بریم سر اصل مطلب. اول اینکه کاور پادکست و پوسترای عکسایی که توی اینستاگرام یا تلگرام می‌بینی، آره، اصل سرمدی عزیزه که اگر نبود شاید این پادکست هم وجود نداشت. خیلی به من کمک کرده، خیلی همچنان کمک میکنه تو منو توی این راه و خیلی ازش ممنونم. تدوین این اپیزود رو هم عیسی یزدی‌زاده انجام داده که خب کیفیت صدا کاملا محسوسه نسبت به اپیزود اول. و اما مهمترین نکته، از این به بعد میتونی پادکست نقطه آبی کمرنگ رو توی سایت وارونه.com هم بشنوید. اگه تا حالا به این سایت نرفتی حتما برو یه سری به این مجله اینترنتی بزن، شک ندارم که مطالب جالبی پیدا میکنی. توی اینستاگرام، تلگرام و یوتیوب هم مجله وارونه و پادکست نقطه آبی کمرنگ رو دنبال کن، اتفاقای خوبی قراره بیفته. خب مقدمه رو تموم کنیم و بریم سراغ یکم سرگیجه. تعریفی که توی فیزیک از زمان میشه اینه که یک سری حوادث از گذشته به حال و از حال به آینده در حال پیشرویه. ولی همه فیزیکدان‌ها تعریف واحدی از زمان یا اینکه اصلاً چیزی به نام زمان داریم یا نه ارائه نمیدن. چیزی که ما در مورد زمان میدونیم اینه که زمان یک جهت داره. زمان رو به جلو حرکت میکنه. اینو بهش میگن پیکان زمان یا فلش زمان. تنها چیزی که واقعی به نظر میرسه و ما میتونیم ببینیم زمان حاله. گذشته تموم شده رفته، آینده هم هنوز نیومده. یعنی گذشته و آینده در واقع وجود ندارن. ما دو بخش از زمان رو نداریم. پس چطور میتونیم در مورد بودن چیزی حرف بزنیم که بخشایی از اون نیست؟ از طرفی هر سه ویژگی زمان از حالتهای ذهنی ما میان. اولیش لحظه حال، دو جریان یا گذر زمان و سه جهت مطلق زمان که گفتیم بهش میگن پیکان زمان. تاریخ بشر پر از اتفاقات بوده. امپراتوریایی که توی بعضی زمانها حتی نصف بیشتر زمین رو در اختیار داشتن، ولی همشون از صفحه روزگار محو شدن. هیچ کدومشون ابدی و همیشگی نبودن. تاریخ بالا و پایین زیاد داشته و داره. حکومت‌ها میان و میرن، دولت‌ها عوض میشن، جنگ میشه، تموم میشه، اتفاقات طبیعی بعضن وحشتناک و جبران ناپذیر میفته. مثل آتش سوزی استرالیا و در حال حاضر هم زاگرس خودمون که امیدوارم هرچه زودتر یه فکری براش بشه. خلاصه میبینیم که تنها عاملی که ثابته تغییره. زمین از به اصطلاح چیزها تشکیل نشده. زمین از یک سری رویداد و اتفاق درست شده. اون چیزی که مهمه مواد و موجودات نیستن، بلکه رخدادها، فرایندها و اتفاقات روی زمینه. شب و روز رو ما با چرخش زمین به دور خورشید اندازه میگیریم. یعنی درک ما از زمان به وسیله تغییراتیه که توی دنیای فیزیکی میفته. خلاصه این که میشه گفت زمان به معنی تغییره. اما تغییر رو چی به وجود میاره؟ حرکت. مثال واضحش میتونه دما باشه. دما چجوری منتقل میشه؟ از یک جسم گرم به یک جسم سرد. برعکس این انتقال ممکن نیست. زمان هم همینطوره. پیکان زمانو که یادته.
چیزی که عوض نشه، تغییر نکنه، خب ثابته دیگه. وقت زمان هم نخواهیم داشت. زمان نشانه حرکت است و فرزند حرکت است، یعنی مولود اوست.
درک زمان کاملا نسبیه. من یه بار یه نقل قولی خوندم که حالا یادم نیست از کی بود، ولی میگفت هیچ چیزی توی این دنیا مطلق نیست، حتی همین جمله. خلاصه زمان هم از این قاعده مستثنا نیست. اینو هممون تجربه کردیم. مثلا وقتی که بیکاریم زمان به نظرمون کند میگذره، ولی وقتی سر جلسه امتحانیم یا میخوایم بریم یه جایی دیرمون شده و عجله داریم، میبینی که عقربه های ساعت رو دور توندن. سر به چرخونی میبینی نیم ساعت گذشته. در واقع درکی که هر کسی از گذر زمان داره بستگی زیادی به سن و قدرت پردازش مغز داره. یکی که جوونه، سرعت پردازش مغزش بالاست و زمان براش دیر میگذره. در مقابل اونی که پیره، به خاطر سرعت پردازش پایینی که مغزش داره زمان براش سریع‌تر میگذره. توی مکانهای مختلف هم گذشته زمان متفاوته. بیا دو تا ساعت رو فرض کنیم. یه مدل، یه شکل. اینه هم. مو نمیزنن با هم. یکی رو میذاریم اینجا روی زمین و یکی رو میبریم روی کوه. اتفاقی که میفته عجیب و جالبه. ساعتی که روی کوه سریع‌تر حرکت میکنه. چرا؟ به خاطر نیروی گرانش کمتری که اونجا وجود داره. اختلاف خیلی ناچیزه و بدون ابزار نمیشه اندازه‌گیریش کرد، ولی به هر حال وجود داره. انشتن نشون داد که زمان همراه با سرعت تغییر میکنه و مفهوم جدیدی از زمان و فضا به ما ارائه داد. مثلا زمان برای کسی که با سرعت نور حرکت میکنه یا به دور یه سیاه چاله داره میچرخه، با زمانی که ما روی زمین تجربه میکنیم متفاوته. دقیق ترش اینه که زمان برای کسی که در حال حرکت نسبت به کسی که ثابته کنتر میگذره. این رابطه بین زمان و سرعت به این معنیه که تفکر متداول ما از حال یا اکنون اساساً غیر منطقیه. چرا؟ بیا فرض کنیم توی دوستی داری توی یه سیاره یه دیگه مثل پروکسیما بی. اینم بگم که این سیاره پروکسیما بی واقعاً وجود داره. این سیاره نزدیکترین سیاره به منظومه شمسیه که بالقوه امکان حیات توش وجود داره و کلن خیلی شبیه زمینه. خلاصه که این فقط یه اسم فرضی نیست. برگردیم به دوستت توی پروکسیما بی. حالا توی یه لحظه میگی بذار یه خبری از این دوستم بگیرم ببینم در چه حاله، چی کار داره میکنه. یه تلسکوپ بر میداری و به سمت پروکسیما بی میگیری که دوستتو ببینی. چیزی که میبینی خیلی جالبه. تو در واقع داری دوستتو توی 4 سال پیش میبینی. چه جوری همچین چیزی ممکنه؟ 1 سال نوری برابر با مسافتیه که نور در 1 سال طی میکنه. 1 سال زمینی. سرعت نور حدود 300,000 کیلومتر در ثانیه است. 300,000 کیلومتر در ثانیه. پروکسیما بی 4 سال نوری از زمین فاصله داره. پس در واقع چیزی که تو داری میبینی 4 سال پیش اتفاق افتاده و الان به تو رسیده. این نشون میده که زمان حال تنها وقتی به عنوان یک مفهوم زمانی عمل میکنه که ما اونو برای چیزای اطرافمون استفاده میکنیم. این نسبیت زمان همون چیزی بود که اینشتین در موردش صحبت میکرد. تا قبل از اون درک انسان از زمان همونی بود که از دوره نیوتن باقی مونده بود. یعنی یه معیار اندازه‌گیری مطلق که بدون توجه به حرکت یا تغییر واقعی بود. اینشتین اومد گفت زمان بعد 4 هستیه. یعنی ما 3 بعد فضا شامل طول، عرض و ارتفاع داریم. و بعد 4 میاد به اینا اضافه میشه و فضا زمان رو تشکیل میده. ما توی 3 بعد مکانی حرکت میکنیم و هر 3 بعد در عین واحد و به طور همزمان وجود دارن. ما میتونیم بریم جلو، بریم چپ و راست، بریم عقب، بریم بالا. حالا اگه زیر پامون هم خالی باشه که خب پایین هم میتونیم بریم. پس اگه زمان هم به عنوان بعد 4 تعریف میشه، میتونیم 2 حالت در نظر بگیریم. یا گذشته و آینده به اندازه زمان حال واقعی هستن، یا زمان حال مثل گذشته و آینده وجود نداره و یک توهمه.
فرق بین گذشته و حال و آینده چیزی جز توهم نیست. دیروز، امروز و فردا پشت سر هم نیستند، بلکه مثل یک دایره پشت هم قرار گرفتند. همه چیز به هم متصل است.
اینجا نظریه جهان‌های بلوکی مطرح میشه. این نظریه میاد اکنون یا حال رو به عنوان یه مکان قراردادی در زمان توصیف میکنه و میگه که گذشته، آینده و حال همشون به طور همزمان وجود دارن. یعنی چی؟ الان تو توی خونه یا ماشین یا هر جای دیگه داری این پادکست رو گوش میدی، ولی این وجود بقیه مکانها رو نقض نمیکنه. یعنی تو توی خونت نشستی ولی خب محل کارت هم سر جاشه. نمیتونی بگی چون من توی محل کارم وجود ندارم، حضور ندارم در واقع، پس محل کار من وجود نداره. به همین ترتیب بودن تو در زمان حال به معنی عدم وجود، یا بهتر بگم عدم جریان گذشته و آینده در حال حاضر نیست. طبق نظریه جهان‌های بلوکی، جهان یه بلوک قول پیکر از همه چیزایی که در همه زمان‌ها و همه مکان‌ها اتفاق افتاده، اتفاق می‌افته و اتفاق خواهد افتاد. بر اساس این نظریه گذشته، حال و آینده همشون با هم در حال حاضر وجود دارن و به طور برابر واقعی هستن. یا حتی به نظر من میتونیم بگیم که به یک اندازه واقعی نیستن. این نظریه بعضی جاها به اسم ابدیت گرایی هم شناخته میشه یا اترنالیزم. در مقابل این نظریه ما حال گرایی یا پرزنتیزم رو داریم که میگه گذشته‌ای وجود نداره چون از بین رفته. ماکس تگمار که یادته توی اپیزود اول زیاد ازش شنیدی، با فرض اینکه گوش داده باشی اپیزود اول رو. به هر حال این آقای تگمارک میگه ما میتونیم واقعیت رو به صورت سه بعد از فضا در نظر بگیریم که رویدادها توی این سه تا بعد در طول زمان رخ میدن. یه حالتی دیگه هم اینه که بیایم یه مکان چهار بعدی در نظر بگیریم که هیچ اتفاقی توی اون نمیفته، یعنی همون جهانهای بلوکی. تکلیف حالت اول که مشخصه، همون چیزیه که اصولاً ما میشناسیم و میبینیم. ولی اگه حالت دوم درست باشه میشه نتیجه گرفت تغییر یه توهمه، چون همه چیز در عین واحد و همزمان با هم وجود داره و هیچ چیزی تغییر نمیکنه. یه مثال بزنم برای اینکه بفهمیم چی شد اصلا. اگه زندگی رو یه فیلم در نظر بگیریم، فضا زمان مثل یه دیویدیه. ما داریم توی فیلم میبینیم که یه سری اتفاقات در طول زمان داره اتفاق میفته. یعنی فیلم از دقیقه 4 میره دقیقه 10، میره دقیقه 20، میره دقیقه 30 و همینجور به صورت خطی یه سری اتفاقات توی فیلم داره میفته. فیلم دقیقه به دقیقه میگذره و رو به جلو حرکت میکنه. ولی کل اتفاقات فیلم در یک زمان روی دیویدی وجود داره. خود دیویدی تغییری نمیکنه. ما میگیم گذشته گذشته، آینده هم که هنوز نیومده. همه چیز هم در حال عوض شدنه. ولی خب تنها چیزی که ما نسبت بهش آگاهی داریم همین لحظه است. حال، اکنون. تنها چیزی که باعث میشه ما فکر کنیم گذشته ای داریم اینه که یه سری خاطره تو ذهنمون داریم که یه جورایی برمیگرده به همون فرضیه شبیه سازی که توی قسمت اول ازش صحبت کردم. خب پس اگه زمان فقط یه توهمه یا یه چیز قراردادیه که وجود خارجی نداره، چجوری میتونیم توقع داشته باشیم که مثلا یه اتوبوس سر وقت بیاد و سر وقت برسه به مقصد؟ کارلو روولی، فیزیکدان ایتالیایی، در پاسخ به این ظاهراً پارادوکس چی میگه؟ روولی میگه ما تقریباً میدونیم که مردم توی استرالیا به صورت سر و ته نسبت به ما زندگی میکنن. دیگه قاعدتاً زمین گرده دیگه، میدونیم اینو. ولی آیا این دلیل میشه که ما فرق بین کف و سقف اتاق ندونیم؟ وقتی ما میگیم یه پدیده ای رو تقریباً میشناسیم، یعنی آگاهی بیشتری نسبت به محدودیتاش داریم و از شناخت بیشتری نسبت به اون پدیده داریم. برگردیم به انیشتین و نظریه نسبیتش و ببینیم با توجه به این نظریه آیا سفر در زمان امکان پذیره؟ یه ریاضیدان خیلی مهمی بوده که کنجکاو میشه برای اینکه ببینه راز و رمز سفر در زمان چیه. توی این پروسه با یه خانم خیلی موجهی آشنا میشه و عاشق هم میشه. این آقا چون هیچی از گذشته معشوقش نمیدونسته، تصمیم میگیره یکم کند و کاف کنه ببینه این خانم اصلا کیه، اصل و نسبش کیه، از کجا اومده، چی کار میکرده. توی این تحقیقات متوجه میشه که این خانم برای تغییر چهره یه عمل جراحی پلاستیک داشته. علاوه بر اون یه عمل تغییر جنسیت هم داشته. یعنی اون یه آقایی بوده که تغییر جنسیت داده شده خانم. در نهایت متوجه میشه که این خانم یه مسافر از آینده است، یه مسافر زمانه و عملاً خود اون مرده که از آینده برگشته. یعنی این آقا با آینده خودش خوابیده. حالا فرض کنیم اینا بچه دار میشدن و بچه اینا به گذشته برمیگشت تا وقتی بزرگ شد به اون ریاضیدان اول داستان تبدیل بشه. چطور میشه یه کسی مادر، پدر، پسر، دختر و همسر خودش باشه؟ طبق نظریه نسبیت انیشتین، اگه ما بتونیم با سرعت نور حرکت کنیم، میتونیم به آینده سفر کنیم. درسته که در حال حاضر رسیدن به سرعت نور برای هر چیزی که جرم داشته باشه غیر ممکنه. ولی به هر حال این کار شدنیه و توی ابعاد کوچیکتر توی فضای آزمایشگاهی و شرایط آزمایشگاهی بارها به اثبات رسیده. اون داستان سیاره پروکسیما بی که یادته. حالا میخوام یه جور دیگه مطرحش کنم. اگه یه فضانورد با سرعت نور حرکت کنه و به سمت این سیاره بره، ممکنه یه دقیقه طول بکشه که برسه به مقصد. ولی این زمان روی سیاره زمین 4 سال طول کشیده. در واقع همین الان هم فضانوردا یه جورایی به آینده سفر میکنن. حالا چطور؟ یه فضانورد با سرعت حدود 29 هزار کیلومتر بر ساعت حرکت میکنه. پس ساعتش طبق چیزی که اون اول گفتیم کنتر از ساعتهای روی زمین کار میکنه. این مقدار خیلی کمه ولی به هر حال وجود داره. بعد از 1 سال که برگرده زمین، عملاً به اندازه کسری از ثانیه به آینده رفته. پس میبینیم که سفر به آینده حداقل از لحاظ تئوری شدنیه. ولی سفر به گذشته چی؟ برخلاف سفر به آینده که خیلی منطقی به نظر میرسه حداقل از لحاظ تئوری، سفر به گذشته پر از پارادوکس‌های عجیب و غریب و جالبه. اولین موردی که سفر به گذشته رو میبره زیر سوال، قانون دوم ترمودینامیک. خیلی ساده اگر بخوام بگم، قانون دوم ترمودینامیک میگه یه سیستم میل به بی‌نظمی آنتروپی داره. یعنی اگر من یک لیوان شیشه‌ای رو بندازم زمین، خرد میشه، میشکنه. عکس این عمل غیر ممکنه، یعنی این لیوان از زمین بیاد مثل این که فیلمو برگردونی از روی زمین بلند شه، تکیه‌های لیوان بچسبن به هم و بیان توی دستم. یا مثلا همون انتقال دمای گرم که اول صحبتام گفتم. حالا بحث اینه که کل جهان هستی که خب یک سیستم منظمه، از این قاعده مستثنا نیست و بیگ بنگ و داستانه بعدش به خاطر همین آنتروپیه. حالا ما آنتروپی منفی هم داریم که خب دیگه واردش نمیشیم و کاری به اون نداریم. بگذاریم. بریم سراغ پارادوکس پدر بزرگ. فکر کن آقای ایکس سفر میکنه به گذشته. اونجا ته یک فعل و انفعالاتی پدر بزرگ خودشو میکشه. خب الان پدر بزرگی وجود نداره که بچه دار بشه و بچه اون بتونه آقای ایکس رو به دنیا بیاره. پس وجود آقای ایکس میره زیر سوال. این همون پارادوکس معروف پدر بزرگه. در مورد این پارادوکس 3 احتمال بررسی میشه. اول اینکه وقتی میریم به گذشته تغییری توی اون نمیتونیم ایجاد بکنیم. مثل یه توریست میریم اونجا رو میبینیم و برمیگردیم. یه جوکی هم توی این مباحث علمی مطرح میشه که میگن کشتی تایتانیک به خاطر حجم زیاد توریست‌های زمان غرق شده که اومده بودن به گذشته که این حادثه بزرگو ببینه. حالت دوم اینه که میتونیم تغییرات ایجاد بکنیم. ولی تا یه حدی مجاز به این کاری. یعنی اگر بخوای پدر بزرگ خودتو بکشی، به یه ترتیبی یه چیزی مانعت میشه. ها حالت سوم میگه به محض اینکه ماشه رو چکوندی یا حالا چاقو رو کشیدی و پدر بزرگت مرد، یک جهان از جهان فعلی منشعب میشه. توی جهان دومی تو پدر بزرگتو کشتی، ولی توی جهان اولی پدر بزرگتو به زندگی خودش ادامه میده و خب تو اون جهان اولی تو وجود داری. این همون نظریه جهانهای موازی کوانتومیه. آندریاس آلبریخت، کیهانشناس دانشگاه کالیفرنیا، در این مورد میگه شاید این سفر در جهان ما غیر ممکن باشه، اما میشه جهان دیگری رو تصور کنیم که آنتروپی اون مرتب در حال افزایش و کاهشه. در این جهان فنجانهای شکسته به حالت اولشون برمیگردن، پیرها جوان میشن و همه چیز باز هم طبیعیه. پارادوکس بعدی که بخوایم بهش بپردازیم که توی سفر در زمان مطرح میشه، پارادوکس دوقلوهاست. ما گفتیم که وقتی سرعت زیاد بشه زمان کند میشه. خب الان شخص آ و بی رو که دوقلو هستن در نظر بگی. شخص آ تصمیم میگیره بره سفر با سرعت نور. شخص بی ولی تو خونه میمونه. بی به دلیل سرعت بالای آ فکر میکنه که زمان برای آ کندتر میگذره. در نتیجه وقتی برگرده جوانتر از بیه. از اون طرف شخص آ به دلیل پدیده اتساع زمان میبینه که ساعت بی داره کندتر حرکت میکنه. پس نتیجه میگیره که بی جوانتره. حالا اتساع زمان چیه؟ اتساع زمان مربوط به نظریه نسبیت خاص انشتینه، که اینجوری بیان میشه که از دید دو ناظر با سرعت متفاوت گذر زمان متفاوته، که قبلا هم بهش اشاره کرده. خب وقتی اینا دوباره همدیگر رو ببینن قطعا یکیشون جوانتر مونده دیگه، نمیتونن جفتشون جوانتر مونده باشن که. این پارادوکس به پارادوکس دوقلوها معروفه. این قضیه به صورت عملی هم آزمایش شده. اسکات کلی و مارک کلی دوتا برادر دوقلو هستن که هر دو هم فضا نوردن. اسکات به مدت یک سال توی فضا بود در حالی که مارک روی زمین بود. تحقیقاتی که روی اسکات بعد از برگشتنش انجام شد نشون داد که تلومرهای اون بلندتر از حالت نرمال هستن. حالا تلومر چیه؟ به ساختار انتهایی کروموزوم تلومر میگن. این تلومرها با بالا رفتن سن کوتاه میشن. پس قاعدتا تلومرهای اسکات هم باید کوتاه میشده بعد از یک سال، که خب برعکس این اتفاق افتاده. تغییرات دیگه ای هم داشته که خب حالا دیگه ما زیاد توش دقیق نمیشیم. یکی از راههایی که پیشنهاد میدن دانشمندا برای سفر به گذشته استفاده از کرمچاله هاست. ما زیاد شنیدیم این واژه کرمچاله رو. ولی چرا بهش میگن کرمچاله؟ یه سیبو در نظر بگیریم. ما اگر بخوایم از این طرف سیب بریم اون طرف سیب، باید دور بزنیم، یا از بالا بریم یا از کنار بریم، و به هر حال باید دور بزنیم، یه مسیری رو طی کنیم تا برسیم به اون سمت سیب. ولی حالا در نظر بگیر یک کرم از توی این سیب رد شده و رسیده به اون طرف سیب. اینجا ما هم یه میونبر پیدا کردیم و مستقیم میتونیم از این سمت برسیم به اون سمت سیب. با این تعریف فکر کنم کامل جا بیفته که کرمچاله چیه و چرا بهش میگن کرمچاله. ولی خود کرمچاله هم مشکلایی داره. کلن این قصه سر دراز داره. کرمچاله ها در صورتی که وجود داشته باشن کوچکتر از یک اتم هن. برای عبور از اونا باید بزرگشون کنیم و باز نگهشون داریم. باز نگه داشتن یک کرمچاله به مقدار خیلی خیلی زیادی انرژی نیاز داره. وقتی میگیم انرژی منظورمون انرژی معمولی که ما میشناسیم نیست. ما اینجا به چیزی نیاز داریم که ضد جاذبه باشه. و وقتی داخل کرمچاله میریم از بسته شدن و انهدام کرمچاله جلوگیری کنه. این انرژی رو بهش میگن انرژی منفی. این انرژی منفی با انرژی تاریک متفاوته، چون توی مباحث کیهانشناسی و فیزیک انرژی تاریک هم مطرح میشه.
ولی همچنان پرسش اصلی بی پاسخ خواهد ماند. چرا زمان وجود دارد؟ به نظر نمی رسد که فیزیک در سطح نظری به زمان نیاز داشته باشد. با این وجود ما حرکت خود در طول زمان را احساس می کنیم. اگر زمان در اذهان ما متولد نشده است، پس از کجا آمده است؟
این نکته را هم بگم که این بحثایی که اینجا مطرح میشه و من در موردش صحبت می کنم به همین سادگی ها نیست. توی همین اپیزود ما بیگ بنگ داشتیم، ترمودینامیک داشتیم، آنتروپی داشتیم، انرژی منفی داشتیم و و و. در مورد هر کدوم از این موضوعات ساعت‌ها فیلم و سخنرانی و صدها کتاب و مقاله وجود داره. قبلاً هم گفتم اینجا ما سعی می‌کنیم خیلی ساده این مسائل رو بیان کنیم که خسته کننده نباشه. بنابراین اگه هر کدوم از این موضوعات به خصوص نظرتو جلب می‌کنه، می‌تونی بری و در موردش تحقیق کنی. یه اینترنت می‌خواد و یه وسیله‌ای که باهاش وصل بشی به دنیای بیکران اطلاعات. زمان ممکنه یه واقعیت باشه یا ممکنه یه توهم باشه، اما از دیدگاه ما گذشته برای همیشه رفته و آینده هنوز از راه نرسیده. باید با این واقعیت کنار بیایم که وجوهی از زمان هستن که ما قادر به دسترسی به اونها نیستیم. دوره بیپایان زندگی و مرگ تغییر نمی کنه. پس به نظرم بهترین کاری که میشه کرد اینه که دلو به دریا بزنیم و به قول سهراب توی حوضچه اکنون آب تنی کنیم. یادت نره به شبکه‌های اجتماعی پادکست نقطه آبی کمرنگ سر بزنی، مجله اینترنتی وارونه رو زیر و رو کنی چون چیزای جالبی توش پیدا میکنی، و تا اپیزود بعدی خوب باشی. خدا نگهدار.
پشت سر نیست فضای زنده، پشت سر مرغ نمی خواند، پشت سر باد نمی آید، پشت سر پنجره سبز صنوبر بسته است، پشت سر روی همه فرفره ها خاک نشسته است، پشت سر خستگی تاریخ است.